أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این مسئله هفت عرض کردیم که در سه موضوع بحث میشه. یکی سرقت اجیر از مال مستأجر، این رو بحثش رو گذروندیم. مورد دوم راجع به سرقت زن از مال شوهر یا شوهر از مال زن. بحث سوم راجع به میهمان است. اگر میهمانی تو منزلی آمده و در ضمن اینکه پذیرایی میشه ازش پذیرایی میکنن و میهمانی رو قبول کرده اومده تو این منزل به این عنوان، سرقت میکنه. اینم بحث سوم. فعلا در راجع به زن و شوهر امام فرمود در این مسئله، عرض کنم که و کذا یقطع کل من الزوج و الزوجه به سرقت مال الاخر اذا احرز عن و مع عدم و مع عدم الاحراز فلا. بحث در اینه که اگر زن و شوهری دارن با هم تو خانه زندگی میکنن، اموالی ملک زن هست در اختیار هر دوشونه، ازش استفاده میکنند، جهیزیه آورده، وسایل زندگی است در اختیار هر دوست، مرد وسایلی دارد تهیه کرده، لوازم زندگی، چیزهای او خریده در اختیار هر دو هست، ازش استفاده میکنند. حالا اگر از این اموالی که در اختیار هر دوست و در زندگی هر دو ازش استفاده میکنند، منتها یکیش مال زنه، یه قسمتیش، مرد اگر از مال زن اون چی که مربوط به زنه سرقت کند، برداره ببره بفروشه مثلا در یه مسیری خرج بکنه، یا زن از اون چه که در اختیارش هست جزء اموالی است که تو زندگی دارن ازش استفاده میکنن ولی ملک شوهر است، او خریده آورده تو منزل، حالا اونی که اختصاصی ملکیتش اختصاص به شوهر داره، زن برداره سرقت کنه ببره بفروشه در یه مسیری خرج بکنه، آیا این سرقت زن از مال شوهر یا شوهر از مال زن سرقت بکنن، آیا این سرقت قطعیت داره یا نداره؟ اینجا تفصیل قائل میشه. میگن اگر چنانچه اموالی هست که در اختیار هر دو هست، احراز در حرز قرار داده نشده، در حرز قرار داده نشده یعنی هر کدام بخوان میتونن درش تصرف کنن، ملک مال مرد است اما زن درش تصرف میکنه، ملکیت مال زنه اما مردم درش تصرف میکنه، در حرز نیست، اینجا قطعیت نداره، خیانت در مال دیگری کرده. اما اگر چنانچه مرد یه اموالی دارد که در حرز قرار میده، مثلا یک کمدی دارد، در اون کمد قفله، کلیدش هم در اختیار خودشه و اجازه نمیده به زن که بره در اون کمد تصرف کنه، پول دارد، یه مدارکی دارد، یه اموال قیمتی دارد گذاشته تو اون کمد، توی جعبه‌ای، توی صندوقی، توی کیفی، درش هم قفله، کلیدش هم در اختیار خودشه، اگر زن بره در اون قفل را، قفل اون چیز را بشکنه، صندوق را، اون کمد را قفلش را بشکنه و از مال شوهر که در حرز قرار داده برداره برد بفروشد، این سرقت هست، سرقتی است که حد داره. عکسش هم همینجور، زن طلا دارد، جواهراتی دارد، پولی دارد، پسندازی دارد، یه جایی مخصوص خودشه، اون را هم در یه جایی گذاشته، مخفی کرده، درش هم بسته، یه صندوقیست، جعبهیست، کمدیست مخصوصه به خود زن، درش هم بسته، کلیدش هم پیش خودشه، به شوهرش هم نمیده، باز اینجا در حرز است. اگر شوهر رفت اون قفل رو شکست، اون در رو باز کرد و از مالی که زن در حرز قرار داده برداشت، سرقت حساب میشه، شرایط وجوب حدم داره، حد جاری میشد. پس تفصیل میدیم در سرقت بین زن و شوهر از مال همدیگه، اگر مالی رو که در حرز قرار داده اند دیگری برداره و حرز رو بشکند، میگیم اینجا دستش قطع میشه، سرقت صدق میکنه. اما در اون چی که در حرز نبوده، نه. دلیل مسئله همون عمومات هست، ادلهی که از سارق و سارقه فقط او عیدیه هما، اطلاق این دلیل میگه اگر سرقتی شد با شرایط، دست دوز قطع میشه، میخواد از مال زن، از مال شوهر بدزدد یا از مال دیگر، مرد از مال زن بدزده یا از مال دیگری، رفته در حرز، حرز رو شکسته، سرقت کرده، حالا ولو مال شوهرش باشد. عموم و اطلاقات ادله اینجا را میگیره. فقط استثنایی که در مورد زن هست این است که اگر چنونچه شوهر نفقه زن رو نمی پردازد و زن برای اعاشه خودش چاره ای ندارد جز این که از مال شوهر بدزدد برای نفقش، برای تأمین معاش خودش، اینجا گفتن اشکالی نداره. اگر به مقدار، عرض کنم که نفقه نه بیشتر، به مقدار همون مخارج خودش از مال شوهر مخفیانه بدون اطلاع او سرقت کند و زندگیشو بگذروند، غذاشو بخورد، بیش از مقدار نفقه بر نداره. اگر بیشتر برداشت و اون مازاد به حد نصاب، حد قطعیت برسه، باید دستشو ببرن. اما اگر چنونچه به مقدار نفقه برداشت، این رو استثناء کردن. وجهش هم اینه که نفقه زن به عهده شوهر است و دین است به عهده او، مدیونه. اگر نداد، عرض کنم که دین رو ادا نکرده. پس کسی که مدیون است به شخصی و مالم داره، اون طرف درخواست کرده بهش ندادن، دینش رو ندادن، میتوند بره از مال مدیون تقاضا بکنه بدون اطلاع او. اگر مالی از اون مدیون در اختیارش اومد، میتونه به مقدار طلبش از مال او بردارد به عنوان تقاص. این رو اجازه دادن. پس مدیون میتونه این کار، دائن میتوند از مال مدیون برداره به عنوان تقاص. اینجام شوهر مدیونه بابت این نفقه، به عهده اوز، دین از به عهدهش، پرداخت نکرده، زن میتونه به عنوان تقاص برداره. مرحوم صاحب جواهر یه روایتی هم نقل میکنه، فرمود و یرشد و الاز الی خبر و هند، عرض کنم که زن ابو سفیان، هند یه وقت آمد حضور پیغمبر و عرض کرد که ان ابا سفیان رجل شحیح، آدم بخیلی است، و انه لا یعطینی و ولدی، نه به من خرجی میده نه به بچم، لا یعطینی و ولدی الا ما آخذ من سرن، برای اینکه خودم برم از مال او مخفیانه بردارم برای مخارج نفقه خودم و بچم. ان ابا سفیان رجل شحیح و انه لا یعطینی و ولدی الا ما آخذ من سرن و هو لا یعلم، او خبر ندارد و الا داد و فریاد میکنه، بدون اطلاع او من میرم ازش بر میدارم. فهل علی فیه شی، آیا من خلاف میکنم؟ آیا عقوبتی بر من هست که از مال شوهرم برا نفقه بر میدارم؟ سرن و هو لا یعلم، به این صورت از مالش بر میدارم. فقال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جواب فرمود خذی ما یکفیک و ولدک، به مقداری که کفایت کند خودت رو و بچت را بگیر، خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف، به مقدار متعارف، نه زیاده روی کن نه کم، در حد متعارف برو از مالش مخفیانه بدوز و مخارج رو اداره کن، نفقه رو اداره کن. اینم روایت از طرق عامه نقل شده، مرحوم صاحب جواهر از سنن بیهقی نقل میکنه. حالا روایت از نسل سند اعتباری نداره، ولی خب تقریبا مؤید مطلب هست که ما گفتیم مدیون شوهر و طلبکار میتونه از مال مدیون که در اختیارش قرار بگیره سرن بدون اطلاع او تقاص بکنه. این روایت هم مؤید مطلب است. یه مطلب مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده نقل میکنه، او حرف بدی نیست. فرمود این که میگیم زن یا شوهر اگر مالی رو در حرز قرار داده، نه اون مالی که در عادی در دست همشون ازش استفاده میکنن، در حرز قرار داده، گفتیم اگر طرف حرز رو شکست و مال رو برداشت دستش قطع میشه. ایشون فرمود این در جایی است که مال رو در حرز گذاشته باشد برای اینکه اون بر نداره، مرد اموالش، پولی که داره، مالی که داره میذارد در یک کیف، در یک کمد، درش هم میبنده، قفل میکنه برای اینکه زن تصرف نکنه، یا زن همینجور. اما اگر چنانچه این حس نه برای خاطر زنه، کیفشو درشو قفل میکنه، کمدشو درشو قفل میکنه، دزدی نیاد ببرد، در حرز قرار میده لا ان زوجه، زوجه هم خبر دارد که این پول داره، تو کمدش پول هست، کلیدش هم تو جیبشه، میتونه زن بره کلیدو برداره، یا زن جواهراتی دارد، مالی دارد، گذاشته توی کمد، درش هم قفل کرده، اما قفل کرده یا سرقتی نشه، نه اینکه از شوهر در حرز قرار داده. حالا اگر اینجور شد که احرزه عن الاجنبی، مرد در حرز قرار داده است از اجنبی، دوز نیاد ببره، نه اینکه احرزه عن زوجه، یا زن در حرز قرار داده عن الاجنبی، نه اینکه در حرز قرار داده است از شوهر. حالا در همینجا اگر زن رفت تصادفاً پول احتیاج داشت، رفت قفل و شکست و برداشت، آیا این سرقت از حرز حساب میشه؟ دستش قطع میشه؟ ایشون فرمود فیه تأمل، بل من او بگیم در اینجا در هرز هست، اما نه هرز از زن، نخواسته از او در هرز قرار بده. اینجا فرمود فیه تأملون و حرف خوبیست برای خاطر این که این هرز نسبت به زن که اندم یکونه وجودش کل عدمه، درسته در هرز گذاشته است، قفلم کرده، کلیدش هم مخفی میکنه، اما برای این که وقت شب دوز نیاد ببره، نه اینکه میخواد از زن در هرز قرار داده باشد. تقریبا این در هرز هست اما نسبت به زن مثل این که در هرز نیست، چون او هم اطلاع داره، هم کلید رو میدونه کجاست، هم میتونه بره تصرف بکنه، شوهر منعی ازش نکرده، نگفته تصرف نکن. پس بنابراین تفسیر میدیم، میگیم اگر در هرز قرار داده و دیگری اومد شکست، دستش قطع میشه، به شرط این که هرز را برا او قرار داده، هرز گذاشته است مال را از زن، یا زن مال را در هرز گذاشته است از شوهر که او تصرف نکنه. اما اگر اینجور نیست، ایشون فرمود فیه تأملون، بگیم همجورم هست، بلکه من اون که بگیم اینجا دستش قطع میشه وجهی نداره، ولو هرز رو شکسته، از هرز برداشته، اما وجود این هرز برای زن کل عدم است. برای این هرز نکرده بود، هرز از اجنبی کرده، نه هرز از زن. این هم یه مطلبی که مطلب خوبی است و ما هم همین رو قبول داریم. نمی کنه، اونجا حق داره. اینجا میگن چون در هرز بود، تفسیری که دادیم مشهور میگن چون از هرز برداشته دستش قطع میشه، برای نفقه نیست. اینجا اینجا از مال شوهر که در هرز گذاشت، همین اینجا ما این قید رو ما مرحوم محقق اردبیلی میگه، حرف خوبی هم هست، که باید اگر احراز کنیم که این در هرز گذاشتن برای اجنبی است، میخواد سر دست برد بهش زده نشه. خب سرقت هست، ضامن مالم هست، اما حد نداره، چون سر شرایط حد این بود از هرز بردارد، وجود این هرز نسبت به زن کل ان کل عدمه. نه حالا سرقت رو، نه ببینید، سرقت رو که از مالش سرقت کرده قبول داره، حالا میخوام ببینیم حد داره یا نداره. حالا اگر احراز بشد که، اگر احراز بشد که از زن در هرز گذاشته بود، بله، اما حالا فرض ما این است که میگیم در هرز گذاشته است از اجنبی، و الا زن رو مثل اموال عادی شونه چجور در تصرف هر دو هست. اونجا مگر یکی از مال شوهری سرقت کند، ممکنه شکایت هم بشه، به نزاع هم بکشه، اما سرقت حد نداره. حالا در هرزش هم همین جوره. عرض کنم که بحث بعدی راجع به ضعیفه، میهمان، و کذا ضعیف، امام فرمود یقتع ان احرز المال ان و الا لا یقتع. باز همون تفسیر رو در میهمان هم میدن، یه شخص رو به عنوان میهمان دعوتش کردن تو خانه ای، وسائل عرض کنم که در و دیوار و تاقچه و کمد و ظروف و وسائل همه چیز هست، این آقای میهمان وقتی میخواد بره، یکی از این انوار را، یه گلدون نقره‌ای هست، یه چیز قیمتی هست، اینو مخفیانه بردارد ببرد، سرقت بکنه. اگر از اموالی سرقت کرد که در مرعا و منظر توجه فرمودین در حرز قرار ندادند، سرقت قطع ید نداره. اما اگر چنانچه همین میهمان بره تو اتاق بغلی که درش بسته بوده، در یه کمدی که درش بسته، در رو باز کند، یه چیزی برداره سرقت کنه که از حرز سرقت کنه، چیزیست که در اختیار او نخواستن باشه، او رو امینش دونستن تو این اتاق زندگی، اما از توی کمد و تو اون اتاق بغلی که درش بسته و اینا دیگه اونجا امینش ندونستن. اگر اونجا از حرز سرقت کرد میگیم قطعیت دارد. پس همون تفصیل که در اجیر یا در زوج و زوجه گفته شد، در اینجام امام میفرماد و کذا، اونم همینجور. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایع فرمود در مسئله دو قول هست و فی الضیفه قولان، احدهما لا یقطع مطلقا، این یک قوله که میگن میهمان که احترامی براش قائلند و دعوتش کردن تو خانه، تو زندگیشون راهش دادند، اومده تو این خانه و تو این زندگی، اگر سرقت کرد لا یقطع مطلقا، چه این که از اموالی که در مرعا و منظره سرقت کند یا از حرز، لا یقطع مطلقا. این یک قول و هو المروی، مرحوم محقق فرمود روایت هم داره. ول آخر قول دوم همون تفصیله که یقطع اذا احرز من دونه، اگر مال را از خاطر او در حرز قرار دادن، اگر از حرز سرقت کرد یقطع و الا نه. و هو اشبه، مرحوم حقم فرمود قول دوم که قائل به تفصیل بشیم، بگیم اگر از حرز سرقت کرد دستش قطع میشه و هو اشبه. صاحب جواهر فرمود مرادش این است که هو اشبه به اصول المذهب، با قواعد شباهتش بیشتره و عمومات، منطبقه با عمومات است، که همون که دلیل آوردیم که بالاخره از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما فرق نمیگذارد، میهمان باشد یا غیر میهمان، هر کس سرقت کرد باشد بید، اینم سرقت کرده است از حرز دستش قطع میشه ولو میهمان است. بل و اشهر، مرحوم صاحب جواهر فرماد این قول اشهر است، بل المشهور، اشهر در جایی است که مقابلش هم یه شهرتی است، دو قول هر دو مشهورند، این یکی اشهره. فرماد بل المشهور، بلکه نه، قول مقابلش دیگه شهرت نداره که این اشهر باشه، این مشهور است، قول مقابلش شاذ است. بل هو المشهور. پس بنابراین دو قول هست در مسئله، یک قول لا یقطع مطلقا که این رو عرض کنم که قائل این قول فرمان مرحوم شیخ در نهایت ابن جنید، مرحوم صدوق، ابن ادریس، اینا قائل به این قول لا یقطع مطلق ولو از حرز بدوست. دلیلشون مرحوم محقق فرمود و هو المروی، روایت داره. سه تا روایت اینجا ذکر شد، یکی صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال الضیف اذا سرق لم یقطع، روایت صحیح است، الضیف اذا سرق لم یقطع و ازا فزیف زیفن، اگر میهمان اوی میهمانی آورد، یا آقایی رو دعوت کردن منزلی برای شام، اینم یکی همراه خودش بر میداره میبره، این یه میهمان بر میداره میبره، به اصطلاحا میگن توفیلی همراهش میبره، اگر اون توفیلی یه چیزی دزدید اون دستش قطع میشه، ولو از همین اموال عادی برداره، اموالی که در مرعا منظره. و اذا اضاف الضیف ضیفا، میهمان میهمانی کرد دیگری را، فسرق، و اون میهمان میهمان سرقت کرد، منل بل سرقه قطع ضیف و ضعیف، اون میهمان میهمان دستش قطع میشه. روایت بله بله به نحو اطلاق دیگه، اذا سر از ضعیف و اذا سرقه لم یقتل مطلقا. مرحوم شیخ به این روایت استناد میکند و فتوا میداد که میهمان اگر سرقت کرد مطلقا حد ندارد. امام فرمود لم یقطع مطلقا. عرض کنم که اون طفیلی بله اون اصلا اذن نداشته که بیاد. در ببینید میهمان رو امین دانستن، آوردندش تو این اتاق و تو این زندگی امین دانستن، این رو امین ندونست مالک. اون حتی بله حد این اتاق برای اون حرز است. نه خب نید در مرعا منظر یعنی تو اتاق میهمانی. حالا عمومی رفته آمده میهمانی یه جلسه اونجوری شما تصور نکنید. یه نفر رو دعوت کردن تو اتاق اومده، اونم همراه خودش یکی دیگر هم آورده. نسبت به اون طفیلی این خانه در حرزه، از در که وارد شده جایز نبوده ورودش، بدون اذن اومده. بله خب بالاخره بله اومده بالاخره داغ از هرز برداشته رفت. عرض کنم که بله حالا اجازه بدید جوابشو میدیم. این یک روایت. یکی هم روایت سماعه که قبلا خوندیم در ذیل اون روایت اینجور بود، ثم قال الاجیر و ضیف امناء. امام فرمودند که اجیر و ضیف امین هستند. لیس یقطع، عرض کنم که لیس یقع، الاجیر و ضیف امناء لیس یقع علیهم حد سرقه، چون امینند حد سرقت برشون نیست. یکی اجیر یکی هم میهمان. پس اینم به نحو اطلاق میگه اینا امین هستن و اگر سرقت کردن لیس یقع علیهم حد سرقه. اینو قبلا خوندیم روایت 4 از باب 14 بود. یه روایت دیگه هم باز مرسله ابن ابی عمیر قبلا خوندیم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقطع الاجیر و ضیف، اجیر و ضیف اگر سرقت کردن دستشون قطع نمیشه. لا یقطع الاجیر و ضیف اذا سرقا لانهما مؤتمنان، چون اینا مورد اعتماد و امین هستن. این 3 روایت، اینم روایت 5 از باب 14 است. پس قول اول لا یقطع مطلقا، میهمان اگر سرقت کرد دستش قطع نمیشه. قائل مرحوم شیخ ابن ادریس، مرحوم صدوق. مرحوم شیخ در نهایت در بقیه کتبش اینجور نمیگه. قول دوم همین قول تفصیل بود که امام هم همین قول رو فرمودن، مرحوم محقق هم فرمود و هو اشبه. قائل به این قول مرحوم شهید در مسالک می‌فرماد جمیع هو قول جمیع المتأخرین، جمیع متأخرین قول دوم رو میگه تفسیر قائلا. دلیلش هم همون عمومات و عرض کنم که اطلاقاتی گفتیم از سارق و سارقه. میگه دوز اگر با شرای دوزی کرد دستش قطع میشه، میخواد میهمان باشد میخواد غیر میهمان. حالا میهمان رفته از حرز دزدی کرده دستش قطع میشه. میگیم پس اون روایت مطلق رو چی میگیم؟ میگیم اون روایت رو باید حملش کرد بر اون جایی که از غیر حرز سرقت کرده است. این که روایت فرمود که از ضعیف لا یطلق لا یقطع به شرط این که از غیر حرز سرقت بکنه. به چه قرینه‌ای؟ در همون روایت در ذیلش می‌فرماد که اگر ضعیف ضعیف سرقت کرد دستش قطع میشه. خب به چه ملاک دست ضعیف 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 میهمان میهمان قطع میشه؟ چون این بدون اذن اومده. این همین بدون اذنش مثل است که حتک هرز کرد، وارد شده در یه جایی که نباید وارد بشه. از این جهت میگیم خب این میهمانم که با اذن اومده اگر رفت در یه صندوقی را باز کرد، خب اینم بدون اذن است. پس اینم باز همینجور خود این روایت که ضعیف ضعیف رو میگه دستش قطع میشه، برای خاطر این است که تصرف در مال غیر کرده است بدون اذنش، سرقت حساب میشه. خب خود همین ضعیفم در اون چه که امین نسبت به اون اموال او رو قرار دادند که کل این زندگی باشد که آوردندش تو این زندگی، بگیم دستش قطع نمیشه. اما اگر یه کمدی رو درش رو باز کرد دیگه امینش ندونسته بودن. اون دو روایت دیگه هم باز قرینه بر همین میشه. در روایت ابن ابی عمر فرمود اینا اجیر و ضعیف اگر سرقت کردن دستشون قطع نمیشه، لأنهما مؤتمنان، چون اینا رو امینشون قرار دادن. مار رو دست اجیر دادیم به عنوان امانته، امینش دونستیم. اگر سرقت کرد خیانت در امانت کرد. اینجا میهمان آوردمش تو این زندگی، امینش دونستیم. اگر سرقت کرد امین است. در چی امینه؟ در مالی که آوردیم در ورا منظرش بود. اما اونی که در حرز قرار دادیم او رو امینش نسبت به اون مال ندانستیم، لذا در بسته بوده. پس همین دو تا قرینه، ذیل خود صحیحه و این دو روایت که از باب این که تعلیل میارد چون امین بوده، از این جهت حد سرقت براش بار نمیشد. همین دلیل است که اگر از حرز که امینش در او ندانسته بودن سرقت کرد دستش قطع میشه. پس بنابراین قول اول که میگه لا یقطع مطلقا، دلیلش این روایات هست، روایت مطلق قید میخورد. خود این دوتا روایت دیگه هم شاهد این است که باید امین باشد تا سرقت نشه، حد قطع نداشته باشد. بنابراین پس قول مطلق باید قید بخورد. همون تفصیل صحیح هست که اگر از مالی که در اختیار او قرار داده شده سرقت بکند حد نداره، اما اگر از حرز سرقت کرد ولو میهمان است، با دعوت اومده تو این خانه، اما اگر از حرز سرقت کرد دستش قطع میشه. اینم بحث اینجا. حالا مسئله بعدش و صلی الله علی سیدنا محمد.